الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در ادامه بحث از فرع اول، لازم هست اموری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. که امر اول در مباحث گذشته مطرح شد، امر دوم این است که چنانکه سوار شدن بر کشتی و یا هواپیما مقترن به خوف غرق شدن یا مریضی و یا سقوط نباشد، لکن انجام این سفر دریایی و یا هوایی برای رفتن به حج منجر به اخلال در یک واجبی از واجبات مثل نماز باشد. آیا حج بر این شخص واجب هست یا به خاطر استلزام اخلال در واجبی از واجبات این شخص مستطیع شناخته نمی شود و حج بر او واجب نیست؟ سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عروه قائل به عدم وجوب حج است. عبارت ایشان این است که می فرماید: لو انحصر الطریق فی البحر وجب ركوبه. اگر راه حج منحصر در راه دریایی شد، سوار شدن بر کشتی لازم و واجب از حج است. الا مع خوف الغرق او المرض خوفا اقلائیا، مگر در دو مورد، یعنی چند مورد، حالا یکی از موارد اونجایی بود که خوف غرق شدن سقوط باشه که اون امر اول بود. مورد دوم او استلزامهی الاخلال به صلاته، این که رفتن به حج از طریق هوایی، رفتن به حج از طریق دریایی مستلزم اخلال به نمازش باشد. سید یزدی توضیح نمی دهن که مرادش از اخلال به صلات آیا اخلال به اصل صلات است به این معنا که رفتن به حج از طریق دریا و یا هوا منجر به ترک اصل صلات می شود، و یا این که مراد از اخلال به صلات اعم است از اخلال به اصل صلات و یا اخلال به حالات صلات و تبدیل آن به احوال دیگر، مثل این که رفتن به حج از این طریق مستلزم این باشد که شخص نمازش را نشسته بخواند. اینجا ترک الصلات نیست، اما دریاست. مثلا کسی است که دریا گرفتگی پیدا می کند، نمیتونه وایسته، میدانه اگر از طریق دریا به حج برود لازمش این است که قیام را دیگه رعایت نکنه، یعنی بشینه و نماز بخونه. محقق یزدی توضیح نمیده در بیانش که میفرماید اگر مستلزم اخلال به صلات بود اینجا دیگه حج واجب نیست. آیا مراد اخلال به اصل صلات است، یعنی مستلزم اصلا ترک صلات بشه، یا نه منظورش اعم از این است که مخل به اصل صلات باشد و یا اعم از اصل و حالت عادی صلات. و اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر و ذیل مسئله‌ای که اکنون درباره آن بحث می‌کنیم، معتقد به عدم وجوب حج در این فرض است و تصریح می کند که مراد از اخلال به صلات اخلال به اصل صلات است، به این معنا که رفتن به حج از این طریق دریایی و یا هوایی منحصر مستلزم ترک صلات می شود، نه اخلال به حالات صلات و تبدیل آن که وظیفه مکلف در اون حالت می باشد. عبارت حضرت امام این است که او استلزم الاخلال به اصل صلاته لا به تبدیل بعض حالاتها. در بیان امام اینه، میفهمه تبدیل بعض از حالات که ایستاده بوده نشسته بخواند یا نشسته نخواند دراز بکشد و نماز، اینا حالات مختلفی است که به سراغ مکلف میاد، وظیفه شد در همون حال همون نوع نماز خوندنه، اون که مانع وجوب حج نمیشه. اونی که میتواند مانع وجوب حج شود این است که رفتن به حج از طریق این راه دریایی و یا هوایی منجر به این بشود که نمازش را نخوانه.
اگر با قول صحیح باشیم و اگر این آقا مجبور بشد به خاطر اینکه با کشتی برد به حج اونم راه دریا و قیام نتوند بکنه، بازم اصل صلات زیر سوال میره، نه اینکه صلات نواز شده باشد و قیام نکرده مجبور شده بخاطر راه دریا رفتن بنشیند اصل صلات.
چرا اصل صلات نماز آقا در اون حالت وظیفه‌اش همونه، فردی که نمیتواند در یک جایی ایستاده بخونه قیام ازش ساقط میشه، نشسته بخونه، یعنی قیامش نشسته خوندنه، خود نشسته بودنش قیام محسوب میشه.
این قیام بخاطر این است که مریض نمیتونه قیام بکنه،
فرق نمیکنه.
یک بار این است که نه، خودش رو به این دردسر انداخته که بره حج، الان نمازشو با ادا
نه، بحث عروض حالتی از حالاته. در این حالت وظیفه آقای مکلف میگه اینه. حالا ما فعلا بحث نکرده این، ما داریم بیان میکنیم ببینیم فرمایشات اینها چیه تا برسیم به اصل مسئله و بررسی قضیه، چون اینها رو باید از هم تحقیق کرد. حضرت محقق یزدی تفصیل نمیده، میگه اخلال به صلاتی. خب اخلال به صلاتی میتونه اخلال به اصل صلات باشد، اخلال به حالاتش باشه. بیان آیه یزدی خیلی رسان نیست، اما حضرت امام گویا همین مسئله را که متوجه میشود که فرمایش سید یزدی مقداری اجمال دارد، میان میفهمن اخلال به اصل صلاته باشد نه اخلال به تبدیل، و الا تبدیل که مشکلی نداره.
استاد در بیان آقای حجت نقص زیادی وارده، چون چه خیلی اصلا در تجارت، در مالیگیری، در بازرگانی مجبور از دریا برن، در اون صورت خب باید وقتا نماز شما نشسته بخونن،
موضوع نه مضافن بر این که الان به سوء اختیارم نیست، بس اینه که طریق منحصره در دریاست، طریق منحصره در هواست. دقیق فرمودید فرض مسئله امام اینجاست، لذا وظیفش همونه، بیش از اون نیست. حالا میرسیم بررسی میکنیم شما مثال احسن. حالا در آخر من خواستم عرض بکنم این در حقیقت در بیان اینها صلات به عنوان مثال مطرح شده، و الا ما در فرعی که مطرح میکنیم عنوان رو میدیم که اگر رفتن از طریق دریا و یا هوا به حج مستلزم ترک واجب شود. فرع بعدی هم که بحث خوردن نجاست و اکل نجس میشه، اونم از باب مثاله و الا مستلزم ترک حرام شود که حالا بررسی خواهیم کرد. خب فرمایش سید یزدی اونطور بود، فرمایش حضرت امام صریح‌تر بود، اما سید محقق خویی رضوان الله تعالی علی در متن مناسک راجع به این مسئله بیانی ندارند، ولی در تعلیقه عروه می فرماید که لا یسقط وجوب الحج بمثل ذالک فإن الصلاة یأتی بها حسب وظیفته ظاهر این کلام محقق خویی در تعلیق این است که اخلال به صلات اگر اخلال به حالات صلات باشد این باعث سقوط وجوب حج نمی شود، چون هر یک از حالات صلات که به حسب تغییر حالات مکلف متفاوت می شود وظیفه مکلف است. و اما اگر اخلال به اصل صلات باشد این باعث سقوط وجوب حج می شود. و از ظاهر فرمایش محقق خویی استفاده می شود که ایشون کلام سید یزدی را حمل بر اخلال به حالات صلات کرده است. حمله بله اخلال به حالات صلات کرده، حمله بر این کرده. لذا در نقد فرمایش آقای یزدی رضوان الله تعالی علی می فرماید که لا یسقط وجوب الحج بمثل ذلک. چرا؟ فإن الصلاة یأتی بها حسب وظیفته. یعنی این فرمایش آقای خویی حکایت از این دارد که طبق برداشت آقای خویی رضوان الله تعالی علی، آقای محقق یزدی در عروه می فرماید به مجرد تبدیل حالات یسقطون. محقق خویی در تعلیقه نقد می زند، تعلیقه می زند که نخیر آقا به تبدیل حالات این سقوط صورت نمی گیرد. من که خسته شدم آقای جوانون دارم می آن. و باید یه صلوات بفرستید. اونجا حس میکنین که آقا بلندگو چقدر چیز
اشکال شما خواهدشون نست میدونست
بله
اشکالشون برمده وارد نیست، بنده اسباب لازم و منظورم اشکال کرده. ایشون میفرماید که وجوب حج منتفی میشود در صد اخلال صلات در تجارت که ما وجوب تجارت میفرماید حج واجب نیست اخلال صلات وارد
میشود. من رو
کن تجارت واجب بحث ما بسر
نه. حالا برسیم آقا به مسئله، هنوز که نرسیدیم. ببینیم شما در مانه نفی این مسئله رو مطرح میکنیم.
شما اصلا اینه که میفرمایید به عنوان مثال و مصداق هست، این میاد بگید صلات به عنوان مصداق هست، من فکر نمیکنم اینجوری باشه.
چرا؟ چرا من؟
از عبارت ایشون همچی چیزی در نمیاد که صلات اینجا مصداق
ورشی برای تخصیص نیست خون. ما هیچ وجه برای تخصیص ما نمی‌بینیم، یعنی که در واقع به خصوص صلات اختصاص پیدا کنه. بله صلات از اون جهت که بیشتر در معرضه در این سفرها، یعنی در بین واجباتی که ما داریم. دقیقاً فرمودید
روزه رو نگفت، چون اگر روزه رو میگفت روزه میشد بله بعد قضا بکنه، چون در سفر قابل حذف روزه. اما اومد صلات رو
خب احسن تو واجب میشود، من جمله ترک صلات اخلال به واجب میشود، اخلال به صلات. این مقابله از قد امر معروف و نهی از منکر یکی شدی که مثال زیاد داری. دقیق فرمودید لازم نیست من در مقام مزاحمت با واجب فقط صلات باشه که مزاحمت صورت بگیره، هر واجب دیگه ای باشه تزاحم برقرار میشه. خب اینم که از این بزرگوارم. پس ببینید بیان آقای یزدی چطوری بود، بیان حضرت امام به این صورت صریح بود. اینها را عرض میکنم به خاطر این که متوجه بشیم که بعضی از دقت‌ها در بعضی از بیانات دلیل داره که اعمال میشه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم که در حقیقت از فرمایش سید یزدی برداشت کرد که ایشون میخواد بفرماید اخلال به حالات، لذا نقل آورد که آقا وظیفه، یعنی اخلال به اصل سلام را از فرمایش آقای یزدی استفاده نکردن.
من فکر میکنم یکم کم لطفی باشه نسبت به سید یزدی، چون که اولا هیچ مناطی ما یعنی چیزی پیدا نمیکنیم که بخواد اون رو تصرفی بدیم، از سوی دیگر این تا جایی که ممکنه باید توجیه بکنیم چه نام سید را.
حالا در بیان ایشون تو برداشت کرده دیگه، دو برداشت شده. بله نه برداشتش اینه که یا مثلا از این جهت که مثلا از اون طرف قضیه میشه مطرح کرد که اصلا نظر آقای سید یزدی در بحث اخلال به صلات مفروغ عنه.
بله
دیگه، یعنی نیست که خدای نکرده بخواد مثلا بگه آقای یزدی میخواد بگه اگر مخلل به صلات بود دیگه هیچ حرفی نیست. نه از اون طرف قضیه که آقای سید یزدی در حقیقت میخواهد بفرماید که اگر اخلال به اصل باشد مفروغان است که حج واجب نیست، به خصوص بنابر استطاعت شرعی که حالا عرض خواهیم کرد. دقیق فرمودید چون اونو مفروغان میگیره، برداشتش اینه که سید یزدی نظرش به حالات هست، در خصوص حالات حرف داره، لذا میفرماید نخیر به نظر ما ساقط نمیشه. بله از دیگر از شارحین عروه، یعنی صاحب مصباح الهدا آیاش محمد تقی آملی، در ما نحن فی تفصیل دادند. ایشون می فرماید در این فرض باید تفصیل بیر موارد بدهیم، موارد چون ببینید در بیان ایشون دیگه واجب میاد. خیلی جالبه در بیان آیاش منطقی آمولی صلات دیگه فقط مطرح نمیشه، اخلال با واجب مطرح شده. ببینید همه اینها رو عرض میکنیم به خاطر اینکه توجه داشته باشیم که حضرات در حقیقت تأمل دارن در قلمی رو که به دست گرفتن و مطلب می نویسن، اینو خیلی با تأمل می نویسن، فکر می کنن، بررسی می کنن چگونه بنویسن که بحث جامع ارائه بشه. لذا در فرمایشات گذشتگان از علما واقعا اینطوره. شما فرمایشات آقای آخون یا آقای شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ما، وقتی که دقیق میشیم میبینیم آه چرا این ضمیر را به این صورت آوردن به این صورت نیاوردن، چرا اصلا این بیان را نظری دارن به مطلب. ایشون اینطور میفرمند واجبی که اخلال به آن لازم میآید یا واجبی است که بدل دارد، بدل مثل نماز با تیمم که بدل از نماز با وضوع است.
و یا این که واجبی است که بدن ندارد. عدل از نماز خدمت شما عرض بشه.
خرافی بذاری واسه
یعنی بشه. بله. خب نماز با تیمون بدل از نماز با وضو میشه دیگه. بله. حالا بدل به معنای فقیر من قبول ندارم ها. نه جایگزین منظورشونه. والا اصل بدل بودن تیمم رو از وضو ما قبول نداریم. میگیم نه اینا هر کدوم وظیفه در حالتی از حالاته. دقیق فهمید این منظورشون همونه که این در واقع یه جایگزین در اون حالت وجود داره.
این که تو مثلا حالا به سلام زدن شاید متن باشه که تو واجبات ما به اهمیت نماز نداریم بیشتر از اهمیت نداریم. حالا مثلا یک
و اونم وجه نمیشه برای تخصیص، یعنی که اهمیتش. بله حالا عرض میکنیم اون دلیل بر تقدیمه در بعضی از موارد، ولی دلیل بر تخصیص نمیشه. خب و اما بیا واجب بدن و واجبی که بدن دارد از دو حال خارج نیست. بدن دارد، واجبی که بدن دارد باز از دو حال خارج نیست. یا واجبی است که مکلف می تواند شرعا خود را عاجز از انجام آن بنماید و بدن اون را در حالت عجز انجام دهد، و یا این که واجبی است که تعجیز مکلف خودش را نسبت به انجام آن جایز نیست. انجام آن تعجیزش جایز نیست. و در مورد آخر از دو حالت خارج نیست، یا واجبی است که از نظر ملاک و مصلحت مساوی با حج است، و یا واجبی است که ملاک آن اهم از حج می باشد. از در حقیقت شش صورت شد. یا واجبی است که بدنی براش است، یا واجبی است که بدن ندارد. اگر واجبی بود که بدن داشت با دو صورت میشه، یا ما میگیم فرد میتواند خودشو از انجام اون واقع عاجز کنن، طریق رو بره که در اون طریق واقع را نمیتواند انجام بده، باید رو به بدل بیارد، یا ما میگیم نه تعجیز مکلف در خصوص این عمل و واقع این عمل جایز نیست. در صورتی که باز تعجیز جایز نباشه و انجام داد، یعنی در واقع رفت به سمت بدل، از دو حالت خارج نیست. یا اون بدل که انجام گرفته از حیث مصلحت مساویه با حج، یا از حیث مصلحت چیه؟ مساویه با حج. در صورتی که واجبی که اخلال با آن می شود بدل داشته و بتواند مکلف خودش را از انجام اون عاجز بنماید و بدن را انجام دهد، الا اشکال بر او واجب است که به حج برود، چون این از قبیل تزاحم مالا بدل له با ما له البدل است، و رفتن به حج اگر چه موجب می شود که مکلف عاجز از انجام مبدل شود، ولی چون تعجیز در این خصوص جایز می باشد، تزاحم بین مالا بدل له که حج است، چون بدل نداره، ما لا بدل له که حج است، با اون چه له البدل که مثلا صلات هست پیش می آید و در مورد تزاهم بین اینها متعین آن است که مالا بدل لهو انجام بگیرد. مالا بدل لهو چیه؟ حج. و اما در صورتی که اخلال به واجبی لازم بیاید که بدل ندارد یا بدل دارد ولی تعجیز مکلف از واقع و روی آوردن به بدنش جایز نیست، در این صورت اگر اون واجبی که اخلال با آن صورت میگیرد اهم باشد حج ساقط می شود و اتیان به اون واجب لازم، و اما اگر هر دو در ملاک مساوی باشند یا حج اهم باشد دو احتمال وجود دارد. یک، تقدیم اون واجب و سقوط حج، سقوط حج. دو، تعین اتیان به حج با اهمیتش در صورت اهمیتش و تخییر بین حج و اون واجب دیگر در فرض تساوی. ظاهر فتاوا این است که در این صورت حج ساقط می شود و شاید دلیل سقوطش این باشد که در ما نحن فی تزاحم واجب مشروط یعنی حج با واجب مطلق لازم می آید، یعنی اون واجب دیگر، دلیل این که حج مشروط است شرعاً به قدرت و وقتی که این حج مزاحم با یک واجب دیگری شود قدرت او سلب می گردد، لذا شرط وجوب آن مهیا نیست و در نتیجه انجام اون واجب مطلق دیگر لازم خواهد شد و حج ساقط می گردد. این فرمایش آقای هاشم متقی آملی که باید ذکر میکردیم، این تفصیل رو که ایشون داده بین ما له البدل و ما لیس له البدل، در صورتی که له البدل بود آیا تعجیز و روی آوردن به بدل جایز باشد یا جایز چی نباشد، در صورتی که حالا جایز نبود باید ببینیم آیا ملاک حج مقدمه یا ملاک اون واجب دیگر، که در اونجا فرمود دو نظره و این نظر اخیر گفت ظاهر فتاواست ولی خودش نظرشو خیلی در این قضیه بیان نمی کنن. این در حقیقت انظار آقایون اعلام از محققین و فقها در خصوص مسئله، اما تحقیق مسئله اون چرا که ما تحقیق می کنیم در زیل دو صورت باید مسئله رو بررسی کنیم. یک، این که انجام حج از طریق دریا و یا هوا مستلزم اخلال به واجب دیگری به معنای اخلال به اصلش است، اخلال به ترک سلام، یعنی منجر به ترک سلام میشه، منجر به ترک امر معروف میشه، منجر به ترک نهی از منکر میشه. اینجا چه حکمی داره؟ مثلا باید ببینیم آیا قائل به استطاعت شرعیه هستیم یا قائل به استطاعت عرفیه. او دقت کنیم و بر اساس استطاعت شرعیه چه نتیجه گرفته میشه، بر اساس استطاعت عرفیه چه نتیجه گرفته. صورت دوم این است که اخلال به چی لازم میاد؟ اخلال به اصل لازم نمیاد، اخلال به حالتی از حالاتش لازم میاد. یعنی نماز ایستاده باید نشسته خونده شود، امر و معروفی که مثلا به این صورت انجام بگیره در مرتبه پایین تر باید انجام بگیره.
شما از حرف مرحوم یزدی خودتون در آینده دفاع میکنید یا نمیکنید؟ ولی اتفاقا حرف مرحوم یزدی رهبری جو جای بیشتری داره، چون ببینید صلات در هیچ حالتی قابل هضم نیست، یعنی در بدترین حالات هم صلات رو میخوانم بربرد. من
حالا من یک مثال میزنم برای همینجا که قابل حذفه. ببینید اگر میدانه فرد میره اینو انشالله عرض میکنیم برای همین درسته کمتره، اما فرض داره، فرضش مبلاییه، مثلا میدانه اگر از طریق دریایی بره بیهوش میشه، بیهوشیش هم تا آخر وقت طول
میشه،
نه
اعتماد
نه ما نمیگیم اتفاقا نه. ببینید در اونجا
در صورت علم بیهوشی اگر تکلیف ساقط، مثل کسی که روزه را عمدن مسافرت میکنه تکلیف ساقط،
اینا مبنای علمی داره. ببینید اونجا تکلیف ساقط نمیشه، اونی که ساقط میشه این است که عند حصول العذر در صورتی که تکلیف ترک شد، تکلیف متوجه مغمى علیه، تکلیف متوجه هست، نهایتا ترک این تکلیفی که انجام میگیرد معفو عنه. اصلا قاعده قصد کل ما قلب الله علیه فالله اعذر بالعبد که قاعده فقهیه دیگه، این در حقیقت اینو دلالت داره، اما سقوط تکلیف به معنا نداره. اما در همون قاعده بحث کرده ایم، در همون قاعده که این در صورتی هست که قهرن بیاد نه به سوء اختیار طرف، در مانع نفی به سوء اختیارش داره صورت میگیره، مثل کسی که بره داروی بیهوشی به خودش بزنه. الان هم میدونه سوار کشتی بشه قطعا چی میشه؟ بیهوش میشه، خودش داره میره. یا نه میدانه اگر بره به کشتی سوار بشه خواب عمیقی به سراغش میاد که تا آخر وقتم بیدار نشه، خودش هم میدونه، تجربه هم کرده. دقیق فرمودید موارد کم هست اما موارد مهمه. دقیق فرمودید حالا عرض خواهیم کرد این دو صورت انشاءالله بررسی بکنیم بر نتیجه میگیریم. الحمدلله.